ردیف 106 مگاهرتز.
یادمان استان کرمانشاه بی هیچ گمانی می تواند به یکی از بزرگترین و مهمترین موزه های باستان شناسی جهان همانند شود که در گالری های گوناگون آن جز درخشش نمادهای فرهنگی و تاریخی چیزی دیگر به چشم نمی آید. گالری های بسرجمند جلوگاه معبد آناهید ایوانی است که باستان شناسان از آن به عنوان ایوان چهار وجهی مرکزی نام می‌برند. یادمان، معبد آناهید، ایوان چهار وجهی مرکزی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
منظور از این ایوان در حقیقت یک چهار دیواری و چهار ستون است که 932 سانت در 94 متر در حقیقت اندازه داره و هرچند که آسیب‌های جدی این بخش دیده، اما دو بازوی در حقیقت شمالی و جنوبی آن در غرب و شرق باقی مانده. متاسفانه برداشت مثال سنگی در دوران اسلامی بخش‌های را قطع کرده و بریده. با وجود این انقطاع مانع نشده که باستان شناسان بتونن این چهار دیواری بسیار مهم را در اینجا تشخیص بدن. دلیلی که دوران اسلامی در اینجا شاهد ساخت ساز بوده، این قسمت از معبد آناهید به دلیل نوع استحکام بخشی و زیرسازی فوق‌العاده‌ای که شده، سبب شده تا ساخت سازها بیشتر متوجه این نقطه بشه و حتی برداشت مصالح و غارت مواد به مصالح هم در اینجا بیشتر بوده. ضمن اینکه دید فوق‌العاده‌ای که این بخش از معبد آناهید داره، سبب شده تا شاهد ساخت سازهای فراوانی در روزگار اسلامی بوده باشه، برای که ساخت سازهایی که در روی این قسمت از سکو انجام می گرفته در حقیقت یک دید فوق‌العاده‌ای بر تمامی بخش‌ها و اطرافش داشته. به همین دلیل هست که در بازوهای شمالی جنوبی یک سکوی با عرضی، یعنی و در حقیقت 932 با طول 40.94 متر در حقیقت ادامه یافته و هر چقدر که به سمت شمال رفته به ارتفاع صخره افزوده شده و هر چقدر که با صخره این سکو بالا رفته، از تعداد اون سنگ‌ها به ویژه قلب سنگ‌ها کاسته شده. برای اینکه معمارانی که در اینجا کار کردن، هر چقدر که فضا خالی بوده و پایین‌تر از صخره بوده، سعی کردن با استفاده از لاشه سنگ‌ها و قلب سنگ‌های عظیم خلأ را بپوشونن و هر چقدر که این دیوار بالاتر رفته، به دلیل اینکه نزدیک می‌شده به نقطه بالای در حقیقت صخره، سعی کردن از سنگ‌های کمتری استفاده بکنن و اینجا تا از نقطه صفر تا بالاترین نقطه در حقیقت این صخره‌ای که معبد بر روی اون قرار گرفته به بالا می رود.
ساخت و سازهای روزگار اسلامی بدین چهار فجهی آسیب جدی وارد کرده است، اما جالب است که بیشتر ساخت و سازهای 1400 ساله بر روی این ایوان بوده و دلیل آن استحکام این بخش است.
وجود این چهاردیواری را یا شکل چهارزلی را دانشمندان با عنوان دومین کاربری صفه معبد آناهید تصور کردند، هرچند که سومین صفه نیز در حقیقت باز شاهد یک چهارزلی دیگری با کاربری های دیگری بوده است. نکته فوق‌العاده بسیار مهم و نادر در حقیقت که البته نمونه داره اما در اینجا بی نظیر هست، وجود ماکت 15x15 سانتیمتری سنگ گیست که ضمن خاکبرداری و مطالعات باستانشناسان در اینجا به دست آمده، راهنمای بسیار جالبی است که در حقیقت نحوه ساخت این معبد پلکانی را به تصویر کشانده و این در حقیقت معبد که با استفاده از سنگ‌های لاشه بسیار کوچک و بزرگ ساخته شده، هر جایی که لازم بوده با استفاده از ملات گچ ایستایی این توده‌های سنگ را فراهم کرده‌اند و همچنین با استفاده از همین گچ یک نمایی سعی کردن به اون بدهن. هنوز هم آثار دست و انگشتان کسانی که گچکاری کردن در این معبد بر روی تکه های بر جای مونده کاملا قابل بازبینی است. ارتفاع دیواره در بخش جنوبی بر حسب حرکت صخره در حقیقت متغیر و متفاوت هست، در انتهای شرقی و غربی تا حدود 270 به 280 سانتیمتر و در بلندترین نقطه تا حدود 480 سانتیمتر نیز این ارتفاع به بالا می رود.
این محوطه چهار وجهی بخشی از دومین کاربری اصلی صفه در معبد آناهید بوده است. اندازه این ایوان چهار وجهی را پس از بازسازی 94 در 94 سانتی متر گزارش کردند. یادمان، معبد آناهید، ایوان چهار وجهی مرکزی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در این محوطه و در زیر دیواره ها همچنین وجود کانال های آب و حرکت آب به وسیله باستانشناسان به فراوانی به پیدایی آمده، کشف شده. به طور کلی اندازه نهایی این محوطه یا این چهاروجهی 92.32 سانتیمتر در 94 در 94 هست که بخش شمالی آن از پیکره دقیقه صخره همچی به بیرون آمده، بیرون زدگی داره و در ساختمان دیوار چهاروجهی دوم و سوم هیچ گونه حجاری یا نوعی سنگ تراشی مصرف نشده. علائمی را ما بر پشت در حقیقت به روی لاش سنگ ها که از سازه ها ساقط شدن میبینیم. در مورد این علائم بحث و گفتگوهای فراوانی است، برای که بسیاری از این علائم را حروف یونانی در حقیقت باستانشناسان توصیف کردن. از قدیم رس بوده کسانی که در معابد بزرگ در یادمان های سترگ ایرانی کار میکردند که به ویژه ما در کرمانشاه در چند جا این موضوع را میبینیم، در معبد آناهید هم شامل آن بر روی سنگ های بزرگ هستیم، سنگ تراشان رسم بوده که علامت سنگ تراشی حجاری خود یا هر چیزی که به عنوان نماد کار آنها بوده را بر روی این سنگ ها از خود بر جای گذاشتند. در روی بسیاری از سنگ های بزرگ معبد آناهید ها نیز شاهد علائمی از سنگ تراشان و معمارانی هستیم که در این بنای سترگ به کار پرداختند، سنگ هایی که در اثر زلزله در اثر ریزش به بیرون افتاده و این علائم بعدها بر اثر کاوش‌های باستانشناسی کشف و به عنوان در حقیقت میراثی، میراث معنوی و میراث زبانی سنگتراشان و معماران این یادمان سترگ ثبت و معرفی شده است. نکته خیلی مهم مسئله سازه چاروجهی ستوندار خود معبد آناهیتاست که ذکر این نکته واجب هست که بر اساس یک قانون تقابل ساخته شده. قطر دیوارهای ستوندار خارجیش 18.50، قطر دیوار میانی 9.32، درازای دیوار میانی 94 متر و درازای سراسری دیوار جنوبی شمالیش در حقیقت 230 متر، درازای دیوارهای شرقی غربی 210، درازای بخش ستوندار در هر طرف 57-58 متر و گوشه ها هر طرف تا اولین سنگ پله 28 متر هست. به طور کلی بر اساس یک سری محاسبات بسیار مشخص و معین کلیه سازه ها و بخش های این یادمان سترگ در اینجا برپا شده است.
ماکت سنگی معبد آناهید، پیش نمونه ماکت سازی در جهان. مهم است
چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان. اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم، که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم، که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان. می شود و نسلی شکل می گیرد و دیاری به قدم های ناشنا جان می گیرد و پس از زمانی مرگ مردمان قوم را خواهد برد و این حکایت هر روزه دنیا می شود. آیا تا کنون برای دیدن آثار آنان که در بین زندگان امروز جایی ندارند گشت و گذار کرده اید؟ آیا هرگز در دل کوهی به معبدی هزار سال قدم گذاشته اید که روزگاری شعله پرستش در آن جریان داشته؟ آنان که بودند؟ چه کردند؟ آیا می دانید که روزی ما هم جزو همین تاریخ خواهیم شد؟ آیا می دانید که روزی در بستر عمری که گذشته در حضور مقربان الهی و در محضر خدا حاضر خواهیم شد تا جواب هر آنچه را که کرده ایم بازگوییم؟ مگر می توانیم خود را از این قصه مداوم بیرون بکشیم و بگوییم نه، من فقط متولد شدم، یا اینکه فقط آمدم تا زندگی کنم و روزی بمیرم؟ آیا می توانیم چون طاغیان و فرمان روایان ستمگر به خود وعده دروغین ماندگاری بدهیم؟ آیا می توانیم چون فرعون در برابر موسی بایستیم و فریاد بزنیم من خود خدایم، می میرانم و زنده می کنم؟
همای اوج سعادت به دام ما افتد.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. حباب وار براندازم از نشاط کلاه اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد. شبی که ماه مراد از افق شود طالع بود که پرتو نوری به بام ما افتد. به بارگاه تو چون باد را نباشد بار، به بارگاه تو چون باد را نباشد بار، که اتفاق مجال سلام ما افتد. به ناامیدی از این در مرو، به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی بود که قرعه دولت به نام ما افتد. مرگ هم یکی از نشانه های خداوندی هست و زنده شدن و زندگی و تولد دوباره نشانه ای هست که اون نشانه قبلی رو کامل میکنه. آیات بیشماری در قرآن به مسئله زندگی پس از مرگ هم در طبیعت و هم در آینده زندگی انسان ها، یعنی در قیامت پرداخته و این مسئله رو مطرح میکنه. سوره نحل آیه 65. و الله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون. خداوند در آیاتی در این سوره، این آیه و آیه های پیش از اون به بیان نعمت‌ها و مواهب گوناگون خداوندی پرداخته. در این برشمردن نعمت‌ها هم تأکیدی وجود داره بر مسئله توحید و شناخت خداوند و هم در لابلای این مباحث اشاره‌ای به مسئله معاد هست. از طرف دیگر با ذکر این نعمت‌ها خداوند در پی اون هست که حس شکرگزاری بندگان رو تحریک کنه و اونها رو به این شکل به خداوند نزدیک‌تر کنه. مجموع این جهات سگانه پیوند این آیه ها و این آیه و آیات گذشته رو روشن می‌کنه. مسئله حیات و زندگی دوباره زمین پس از مرگش به کمک نزول باران از آسمان موضوعی هست که آیات بسیاری از قرآن به این موضوع پرداختن. زمین‌های خشکیده و خاموش و بیروح مثل انسان‌هایی هستند که می‌میرند و در قبر قرار می‌گیرند. زمین‌هایی که خشکسالی یا زمستان سرد اینقدر اونها رو از کار انداخته که ذره سرسبزی در اونها به چشم نمی‌خوره و انسان شاید هرگز باور نکنه که روزگاری آغوش یک چنین زمینی سرشار از گیاه باشه. اما کافیه که قطره‌های باران بیاد و در واقع این زمین رو پر بکنه، تابش آفتاب بیاد و با اون سهیم بشه و زندگی اینجا دوباره خودش رو نشون بده، زایش اینجا دوباره ایجاد بشه. پس همین هست، دوباره زنده شدن، باززایی، چیزی جز این نیست. به همین سادگی خداوند تکرار میکنه، بارها و بارها اشاره میکنه. ما هر بار که میبینیم درباره باران و درباره نزول باران بر زمین مطلبی مطرح شده، مسئله احیا بعد موت هست، زنده شدن پس از مرگ هست. خداوند هیچ کجا این تصویر رو در واقع ناقص نمیگذاره و همواره به ما توجه میده که فراموش نکنید که این زمین مرده بود تا مدتی پیش. در این زمین هیچ نشانه ای از حیات وجود نداشت، الان هست که زنده شده، همواره زنده نبود. و این یعنی میشه بعد از مرگ دوباره زنده شد. این یعنی این که معاد حرفی نیست که در اون بشه تردیدی داشت یا شک کرد. این یعنی بدیهی بودن باززایی در جهان و اینکه ما بدونیم هر کاری که انجام میدیم در این دنیا روزی قرار هست که پس از مرگمون زنده بشیم، در پیشگاه خداوند قرار بگیریم، پاسخ بدیم بابت این کارها. این لحظه های عمر که در اختیار ما قرار گرفته لحظه هایی هست که ما وظیفه داریم به خوبی ازشون استفاده بکنیم، وظیفه داریم انسانی رفتار کنیم، وظیفه داریم بندگی کنیم، وظیفه داریم قدر وقتمون رو بدونیم و به هدر ندیم. وظایف سنگینی بر عهده انسان قرار داده شده و در کنار شرایط مهیا و فراهم برای اینکه انسان به وظایف خودش عمل بکنه. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه شرایط مهیاست. جهان در بهترین شکل ممکن آفریده شده، ساخته و پرداخته شده. نعمت عمر هست، هدایت هست و پیامبران اومدن، ذهن ما رو هدایت کردن و در نهایت برای تمامی جهانیان کتابی هست به نام قرآن که در دل اون، در آیه آیه اون ما میتونیم نور هدایت رو ببینیم. ذهنهای ما میتونه فعالیت کنه، تحرک کنه، به آگاهی سوق پیدا بکنه و اون وقت هست که دریافت مسئله معاد، باور کردن قیامت و ایمان آوردن به این که قرار هست دوباره برخیزیم از گورهای خود و در برابر خداوند حاضر بشیم، باور کردن اینها کار دشواری نباشه. خداوند همه شرایط رو فراهم کرده تا ما به این باور، به این ایمان، به این دریافت برسیم و زندگی خودمون رو، لحظه های زندگی خودمون رو به گونه ای تنظیم بکنیم که انشاءالله سربلند و روسفید در محضر خداوند حاضر بشیم.
روز که فرعون از خاک متولد شد و کودکی بیش نبود، از زمین که به باران الهی جان می گرفت تغذیه کرد و بهار و زمستان بسیار برخود دید، اما هرگز بر این اندیشه ننشست که قدرت الهی بر این زنده شدن و مردن تعلق دارد و روزی هم مرا به مرگ می خواند و دیگر روز برای مردنم بهار رستاخیز را رقم خواهد زد. او هم مانند قومش بت پرست بود، سنگ و چوب و هر آنچه را که یارای حرکت نبود می پرستید و چون کمی گذشت و خود را تواناتر از بتان دید، به قومش فرمان سجده داد و در برابر دعوت موسی ایستاد و گفت: من خود خدای یگانم، میمیرانم و زنده میکنم. آیا باور نداری که من چقدر قدرتمندم؟ میخواهی تو و برادرت هارون را بمیرانم و به آن که فرمان مرگ دادم زندگی دوباره ببخشم؟ اما فرعونی که روزگاری در غرور فرمان مرگ میداد، در نگاه خودش امر به زنده ماندن میکرد و در آن لحظه‌ای که در دریا بود به موسی متوسل شد. او هم مانند سایر پیروانش غرق شد و جسدش به ساحل رسید تا مردم بدانند عاقبت طغیان بر خدایی که مالک و صاحب اختیار مرگ و زندگی است چیست. فرعون در آخرین لحظات باور کرد که تنها خداست که میمیراند و زنده میکند، اما هیچ کس بهتر از خدا نمیدانست که اگر قدمهایش به ساحل امن میرسید دوباره دعای خدایی میکرد و حالا آرامگاه او آرام در دل صحرایی ایستاده است. دیگر حتی اهرام هم منتظر رستاخیز دوباره فرعونه هستند تا همه بدانند تنها خداست که میمیراند و زنده میکند و بعد از بهار زندگی خزان را و بعد از آن تولد دوباره را به موجودات میبخشد. حالا حتی دورترین مردم زمین هم سرگذشت فرعون و طغیانش را می دانند و عده‌ای با این دانش در هر فصل شکوفایی بر ایمانشان افسوده می شود و در هر خزان قنوتشان بر سر سجاده طولانی تر می گردد، چرا که تنها او را خالق این همه عنایت و صاحب اختیار زنده شدن مردگان می دانند.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.